عزازی بود و که اینها رفتن، عبدالله صالح یمن رفتنی شد، از قدرت کنار گذاشته شد. این روزا که داریم با هم حرف میزنیم، بحث در این هست که آمریکا، وزارت خارجه آمریکا در حال سبکسنگین کردن این هست که آیا به او ویزا بده یا نه. با تجربه تلخی که از ویزا دادن به شاه دارن، مواظبن که با ویزا دادن به اون مشکلی برای خودشون درست نکنن. ولی به هر حال که ویزا بدن اینجا بیاد که نبره به عربستان یا جای دیگه، به هر حال قدرت 32 ساله عبدالله صالح، علی عبدالله صالح در یمن هم در این سال 2011 لحظات پایانیش رو پشت سر گذاشت.
جناب قرعوی،
بله،
می‌خواستم لطف کنید در مورد اینکه این جنبش‌ها و این خیزش‌های مردمی، نقش بیگانگان و دخالت‌های اونا و تأثیری که رو جنبش‌ها گذاشته به اونم اشاره بفرمایید.
حتماً می‌گذاشتم که بلافاصله بعد از این که نگاهی به رویدادهای 2011 کردم به اونجا برسم، چون همینطور که اشاره کردم سال 2011 اگر به هر دلیلی در آینده فراموش بشه، به دلیل این حرکت ها و جنبش ها فراموش نخواهد شد.
بله،
به اونا خواهم پرداخت.
لطف.
در این سال 2011 خانم آن سان سو کی در برمه از زندان بعد از بیش از 15 سال زندان رسمی و زندان خانگی آزاد شد و با سخنرانی هایی که کرد و اظهاراتی که کرد، حرکت هایی که انجام شد، امید این که خونتای نظامی در برمه اجازه انتخابات آزاد بده و اون جنرال ها به پادگان ها برگردن رو زنده کرد و خود خانم سان سو کی هم همین نظر رو داره و بسیار به آینده کشورش امیدوار هست که بدون خون ریختن، بدون کسی سختی بسیار گذارندن، بدون اینکه جنبش انقلاب خونین بکنن، اکثر خونتهای نظامی که جنرال های هستن که به پول هم آغشته شدن، اکثر اونها راحت شدند. شاید همون کاری که دولت در کار ترکیه با ارتشیهای ترکیه کرد و جنرال ها رو به پادگان برگردند و با تغییر قانون اساسی ارتش رو از دخالت در سیاست به اصطلاح ممنوع قدغن کرد، شاید همون اتفاق هم در برمه بیفت.
بله.
در سال 2011 آخرین روزهاش بود که شنیدیم که کیم ایل جونگ هم در کره شمالی مرد. البته اینو به حساب انقلاب نمیذارم، یعنی در ردیف شماره کردن دیکتاتورها یک دیکتاتور هم به مرگ طبیعی باید مرد. و اعلامیه ای که همون روزهای آخر دسامبر از تلویزیون تیانگان پخش شد، خیلی جالب بود که خواهگوینده در حال جهانت گریه داشت توضیح داد که رهبر محبوب و دوست داشتنی و عبا معظم ما، معظم ما در گذشت. البته بعدم اظهار کردن که رهبران ما هرگز نمی میرن، اینها همیشه زندن، منتها تناسخ پیدا می کنن، اینکارنیشن پیدا می کنن. یعنی که این آقا که مرده بود در کمیسون پدرش تناسخ پیدا کرده بود، حالا این جوانه که 27 ساله هم در پدرش در این تناسخ پیدا کرده، اما این یکی به قدرت بسید. همه این رویدادها رو به این دلیل اشاره میکنم که غم‌انگیز بودن اون که در کره شمالی میگذره رو انگوش گذاشته باشن.
بله.
همه شاهد بودیم که این مراسم رو بعد از پایان سال برگزار کردن، مراسم تشییع جنازه که جمعیت رباتی که پایتخت رو آوردن که گریه های خیلی تلخی بکنن و با بدنهاشون شکرهایی و کلماتی بسازن، تشییع جنازه خیلی با عظمت برگزار کنن و چون که یکی دو جا اشتباه شد، بلافاصله از طریق به اصطلاح این کارهایی که در کامپیوتر میکنن این اکثر دستگاری بکنن از دار فوتوشاپ و عکس بهتری در رسانه ها سعی کنن بذارن که البته همه دنیایی رو فهمیدن.
بله
عملا دیدیم که جنرال های طاق جفت 67 یا 80 ساله اینجا همه در برابر این جوان 7 ساله اعلام وفاداری کردن و با او بیعت کردن.
بله
قرار شد که این جوان بشه رهبر محبوب و معظم کشور کره شمالی که در زمان پدرش بیش از 3 میلیون نفر از جمعیت اون کشور به خاطر قحط و گرسنگی مردند. ولی ما در تلویزیون ها وقتی که جشن گرفته میشه میبینیم که زنها با لباس های رنگی با چهره های شاد عکس های بسیار زیبا میکنند به طوری که اون کارهای زنرخت جمعی که با زدنشون اشکال مختلف میسازند در دنیا اگر به پای چین نرسه دست کم هم عرض چین هست.
بله
بازم سال 2011 سوریه بود و هست که همچنان گرس سال چرخید و ولی همچنان از پیکر سوریه خون دکته میشه و جنایتکار که در اونجا در حاکمیت هست و از ایران دکتری کمکای بسیار میگیره همچنان مشغول خون ریختن هموطنانشه. این جنبه تلخه و این جنبه شیرین است که البته من احتیاط بکنم معمولا این کلمه رو اینجور جاها به کار ببرم ولی شاید بگم جنبه مثبتش نه شیرین است. این کار است که سوری ها میکنن در تاریخ ما آسان دارن رکورد میدارن و گذاشتن که تا حالا بیش از 6800 نفر گزارش سازمان های دیدگان حقوق بشر در اونجا کشته شدن که 680 نفر زیر شکنجه مردن که از این زیر شکنجه مرده ها 38 بچه بودن. صحنه های خشونت وحشیانه شون رو در تلویزیون ها میبینیم البته اونایی که در ایران هستن هرگز در تلویزیون رسمی ایران این هر نمیدونن ولی از طریق ساتلایت یا سایر وسایل یا یوتیوب میتونن ببینن. در به هر حال در اونجا خون جاری.
بله.
در روزهای پایانی سال سازمان وحدت اعراب اتحادیه عرب هیئتی رو فرستاد که ناکارآمد شد که همچنان اون دعوا ادامه داره. در بحرین مردم تظاهرات کردن رژیم بحرین با قدرت هرچه تمامتر اون حرکت رو سرکوب کرد که دادی رو کش و حتی پزشکانی که به زخمی ها کمک کرده بودن و به داد زندان کرده شکنجه داده به دادگاه کشونده به زندان های دراز مدت محکوم کرد. عربستان سعودی به اونجا لشکر کشی کرد و به نام حمایت از رژیم اونجا را اشغال کرد. همه اینها زیر نگاه مثبت آمریکا اتفاق افتاد گرچه کلمات بسیار مؤدبانه و محترمانه به زبان آوردن که ما علاقه مندیم در بحرین هم به حقوق مردم رعایت بشه و رژیم دست به خشونت نزنه و ولی با همه این حرفا هنوز ارتش عربستان در بحرین هست، هنوز حکومت شبه نظامی در کاره، هنوز هم در اونجا زندان ها در زندان هستن و باز هم چند روز پیش در اونجا تظاهرات شد. کشورهای مثل الجزایر هم تونستن جلوی حرکت رو بگیرند و در کشورهای نفخیزی مثل عمان و مثل عربستان ضمن اینکه البته در عمان خبری نشد به خاطر اینکه با جمعیت بسیار کم و درآمد زیاد رفاه عمومی که در اونجا هست سلطان عمان به مقدار بیشتر پاداش به ملتش داد چون جمعیت کمه و سلطان همه کار است. عملا اونجا شبیه به یه دونه کمپانی که به کارمنده حقوق میدن ایشون هم پاداش داد و نتیجه جلوی ابراز نارضایی رو گرفت. تعدادی از دانشجوها تظاهرات کردن و بر علیه حکومت مطلقه شعار دادن ولی به هر حال طبیق نبود. در الجزایر هم تا در عربستان هم نفر 27 هزار دلار شاه عربستان تصمیم گرفت حق حساب بده به ملت، گرچه در اونجا هم در شرق عربستان تظاهرات شد. در مراکش پادشاه مراکش که از همه رؤسای کشورهای خاورمیانه، کشورهای عربی و شمال آفریقا عاقل‌تره، از پیشترها شروع کرده بود به اقدامات اصلاح طلبانه مانند برابر کردن حقوق زنان با مردان. باز تصمیم جدیتری گرفت که با تغییراتی در قانون اساسی اونجا حکومت اونجا کاملا مشروطه بشه و شاه در اونجا تنها سلطنت بکنه نه حکومت. شبیه این اتفاق ولی با مثلا بلزت خیلی کمتر در اردن بوداد که در اونجا هم عبدالله اردن تصمیم گرفت اصلاحاتی بکنه و قول داد که از این به بعد نخست وزیر نه شاه بلکه مردم از طریق پارلمان انتخاب خواهند کرد. با توجه به بخت قبیلگی اردن انتظار این که در اونجا شورش عمومی مثل بقیه کشورها روی بده خیلی کمه.
بله،
ایران ما هم عملا شاهد بودیم که گرچه بعضی وقتا گفته میشه که ایران الهام بخش بهار عرب بوده، با همین حرفا حرکت ویژه‌ای که در ادامه بهار عرب روی داده در ایران روی نداد. بهار عرب اما جای خودش رو در ادبیات سیاسی جهان به جا گذاشت. الگور معاون دو دوره کلینتون در مصاحبه با فرانکلین گفت چرا فقط مصری‌ها میدان تحریر داشته باشند؟ چرا فقط عرب‌ها در خاورمیانه بهار عرب داشته باشند؟ چرا ما در آمریکا میدان تحریر نداشته باشیم؟ و جالب اینجاست که جنبش اشغال بالستیک در سپتامبر شروع شد، اولین حرکت جمع شدن‌ها هم در لیبرتی اسکوئر چهارراه آزادی در نیویورک سیتی شد و این جرقه جدیدی بود که زده شد از نیویورک به شهرهای بزرگ لندن حتی به مادرید به پاریس به تل‌آویو و حتی به مسکو رسید. باز در سالی که گذشت شاهد انتخابات در روسیه بودیم و تقلب در انتخابات برای اولین بار از زمان فروپاشی شوروی بیشتر این تعداد مردم از این تظاهرات شرکت کردن، ولی در این حال همه میدونن که آقای پوتین در حال تصمیم داره که به صورت مادام العمر در قدرت باشه، که 48 سال به عنوان رئیس جمهور بوده، 4 سال نخست وزیری بود که اولا رئیس جمهور رو اداره میکرد، دوباره در انتخابات شرکت کنه که همه میدونن برنده خواهد شد و دو دوره هم در قدرت خواهد بود. بچه سنش اجازه میده امکان این که همین نمایش رو دوباره تکرار بکنه هست.
بله،
البته این یک عقب نشینی بزرگه برای جنبش دموکراسی خواهی در جهان که کشور به اعتبار روسیه بعد از تجربیاتی که در دوران پیش از فروپاشی داشته و بعد از فروپاشی حالا به تبدیل به یک رژیم اتوریتریانی بشه که دموکراسی در اونجا به شدت محدود بشه و ضمناً فساد هم در اونجا بیداد بکنه.
بله،
من اشاره به والستریت، اشغال والستریت کردن. این اتفاق بسیار بزرگ و مهم و دورانساز بود که الان در سرتاسر جهان نزدیک به 1200 شهر جهان این حرکت روی داده و اگر هم به خاطر سرمای زمستان از حرکت اون مقداری کم شده، اصل مسئله سر جاش مونده و اون همینه که یه جریان 99% دنبال احقاق حق خودشه.
بله،
بعضی ها این جریان رو به عنوان برخورد ایدئولوژی ها دست میبرن، به خاطر اینکه از یک طرف در آمریکا تفکری هست که میگه بر مبنای اصالت فرد، میگه این آدم ها آزادن، هر جا چه که دلشون خواست میتونن پول به دست بیارن و هر کاری که دلشون خواست با پول میتونن بکنن. اگر کسی پول به دست نمیاره به خاطر بی‌لیاقتی خودشه. در برابر این تفکری هست که میگه این یک دیکتاتوری اقتصادیه که این شرایط و فرصت‌ها برابر نیستن، این شانس از همه انسان‌ها گرفته میشه. از طرف دیگه اونها که به این قدر ثروت‌ها میرسن از اموال عمومی و ثروت‌های عمومی کشور که همه حتی فقرا هم در اون سهم داشتن استفاده بیش از مصرف خودشون میکنن و به همین دلیل باید ما به ازای این استفاده که از اطلاع زیربنایی های جامعهشون میکنن باید به جامعه پس بدن که پس بمیدن.